دکتر، با توجه به اینکه حالا شما تجربه زیادی دارید، وکیل پایه که دادگستری هستید، قطعا موارد و مصادیق زیادی توی ذهنتون هست. من میخوام بدونم که آنچه که اگه بتونیم بهش بگیم اشتباهات رایج، رایج‌ترین اشتباهاتی که مردم انجام دادن و باعث شده نتونن از حق شفعشون استفاده بکنن چی بوده؟ شاید اگر این رو بتونیم اینجا در واقع مطرح بکنیم، جلوی خیلی اتفاقات رو بتونیم بگیریم. خیلی از دوستانی که دارن میشنون و اولین بار دارن از این حقشون با خبر میشن و از مبادی قانونیش یاد میگیرن که وارد بشن و استفاده بکنن، بد نیست که بدونن که بیشترین اشتباهات و رایج‌ترین اشتباهات و خطاهایی که تا به حال باعث شده خیلی ها نتونن از این حق استفاده بکنن چی بوده؟
خب سوال خیلی خوبیه. شما خب نکتهش در اینه که ما نه در خصوص بحث اخذ به شفعه، ما در خصوص کلیه مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و قواعد حقوقی شاهد جهل به قانون هستیم.
بله.
این همیشه ما در واقع باش روبرو هستیم. خب میتونم حالا یه مثالی خدمتتون بزنم. ببینید ما تو اکثر جوامع خب پیشرفته و در واقع به روز دنیا، نقش وکلا و نقش کسایی که در واقع سواد حقوقی دارن، قضات محترم، وکلای محترم، کسایی حتی دانشجوهای حقوق عزیز، اینها میتونن روشنگر باشن تو بحث دعاوی و مشکلات و در واقع اختلافاتی که فیما بین افراد تو جامعه، حالا بین فامیل، بین دوست، آشنا پیش میاد، میتونن کمک کنن به حل و فصل این قضایا و مردم عزیزمون، شنونده های عزیزمون از این اشخاص استفاده کنن، حتی اگر اون دانشجو مثلا در واقع تحصیلاتش هنوز تموم نشده و نسبت به یک سری مفاهیم آگاهی داره.
بله.
ولی خب ما از این قاعده استفاده نمی کنیم معمولا و میذاریم کار به جایی برسه که در واقع حقمون مطلع نمیشیم و اقدام نمی کنیم و بعدن میفهمیم که خب چه اشتباهی کردیم، کاش که مشورت میکردیم، کاش که مشاوره میگرفتیم.
بله.
و هزینه هایی که ما بعدن متحمل میشیم از بابت در واقع اجرای حق و یا اجرای عدالت خیلی بیشتر از این هزینه هایی هستش که ما قبلا میتونستیم با یه مشاوره ساده
دقیقا
انجام بدیم. نه در مورد حق شفعه، در خیلی از موارد.
بله.
ما تو محاکم، حالا شما هم خودتون 100% شاهد هستین و در زندگی روزانه میبینید که میشه.
بله.
با یک مشورت ساده مثلا از این حق استفاده کرد. من
دقیقا.
همیشه خب سعی میکنم مواردی رو تو مباحثمون، چون به صورت سلسله وار در خصوصاً صحبت میکنیم، مواردی رو ذکر کنم که خب واقعا هم عملیاتی باشه، هم در واقع بروز باشه و مواردی که از چشم به دور مونده و خیلی از شنوندگان عزیز اصلا اطلاع ندارن که همچین اصطلاحی هم وجود داره.
بله.
که همچین حقی به نام حق شفعه یا اخذ به شفعه هم وجود داره. اصلا شفیع به چه کسی گفته میشه؟
دقیقا.
و چه شرایطی باید وجود داشته باشه که بتونه شفیع از این حقش استفاده کنه؟ چون اکثرا اصطلاحات به قول عربی هم هستن، شاید خیلی از مردم از اون با این الفاظ شاید اصلا به دور باشن، نشیده باشن و ما موظف هستیم اینها رو در واقع روشنگری کنیم، بیان کنیم که بتونن از این حقشون به نحو مطلوب و احسان استفاده کنن.
درسته.
در مورد حالا حق شفعه سوالات خیلی زیاده، من حالا نمیتونم در این مجال مختصر خدمتون همه رو توضیح بدم، ولی یه نکته دیگه هم خدمتون عرض کنم.
بفهمین.
که ممکنه سوالی برای شنوندگان باشه که آیا این حق شفعه به صورت وراثتی، یعنی این حق به ورثه انتقال داده میشه یا نه، یعنی با فوت همچین اتفاقی میفته بین وراث بعد اینکه مورث فوت کرد یا نه. خب جواب این سوال اینه که خب این حق یه حق مالیه.
بله.
در واقع این حق مالی بعد از فوت به وراث حتما انتقال پیدا میکنه و اینجوری نیست که بعد اون شخص دیگه ما بگیم خب چون اون شخص بود قائم به اون شخصه و شما نمیتونید از این حق شفعه استفاده کنید. و ماده 823 قانون مدنی نص صریح داریم در این خصوص، میگه که حق شفعه بعد از فوت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشه و ورثه میتونه به قائم مقامی از شفیع این حق شفعه رو در واقع اعمال کنه.
درسته.
پس ما میتونیم بعد فوت اون شخص ورثه میتونن از این حقشون استفاده کنن و آیا حق شفعه قابل اثبات هست یا نه، که ماده 822 دوباره میگه که بله حق شفعه قابل اسقاطه و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر طرف نظر کردن از حق مزبور داشته باشه واقع میشه. یعنی ما دست خودمونه دیگه، میتونیم حتما از این حقمون استفاده کنیم، از این حق مالی خودمون، یا این که اون رو اسقاط کنیم، اون اسقاط هم به هر لفظ یا فعل که واقع بشه دلالت میکنه بر فسق اون در واقع حق.
درسته.
و ماده 810 قانون مدنی هم یه نکته جالبی داره، من میخواستم خدمتتون عرض کنم. شاید
کوتاه فقط زحمت بکشین. تایممون تقریبا تمومه.
خواهش می‌کنم ببخشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مجال کمه ولی من اینو خدمتتون عرض کنم. شاید تو خیلی از روستاها یا شهرهای شهرستان‌ها تو بحث باغات و اینا من خیلی شاهد بودم تو پرونده‌ها، به نکته خوبی اشاره می‌کنه. میگه ماده 810 میگه که اگر ملک، اون ملک یعنی اون مال غیر منقول بین دو نفر در ممر یا مجرا مشترک باشن.
بله.
مجرا یعنی مثلا اون راه یا اون آب، جوی آبی که میره، یا اون راه مشترکی که در واقع محل گذر هستش مشترک باشه، و یکی از اون دو نفر بخواد ملک خودش رو با حق ممر یا مجرا بپروشد، دیگری حق شفعه داره، اگرچه در خود ملک مشاعن شریک نباشند، ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجرا بپروشد دیگری حق شفعه نداره. ببینید قانون در واقع اینجوری میگه که میگه اگر اون دو نفر در ملک حتی شراکتی هم نداشته باشن،
بله،
ولی در اون راهی که میخوان به باغشون مثلا به ملکشون در واقع رفت و آمد داشته باشن و با هم تو اون قسمت شراکت داشته باشن، همون هم باید ایجاد حق شفعه میکنه و میتونه در خصوص ملک اون شخص هم ورود کنه و حق شفعه استفاده کنه، فقط به خاطر اینکه در اون مجرا یا اون راه در واقع با هم شراکت دارن. قانون پر از این در واقع نکات و استثناءات هست که من نمیتونم حالا همه رو الان خدمتتون توضیح بدم، ولی حتما شنوندگان عزیز ما از مواد اینو در نظر داشته باشن، مواد 808 تا 824 قانون مدنی،
808 تا
824
دوستان توجه کنید.
بله، مواد حتما میتونن مراجعه کنن و خیلی با بیان بسیار سلیس قانون و راحت میتونن مطالعه کنن و مفهوم مواد رو متوجه بشن که
بسیار
قشنگ در خصوص این حقوق که یکی از حقوق بسیار مهم افراد هستش توضیح داده شده و الباقی رو از اونجا مطالعه بفرمایید.
بسیار هم عالی. مورد خیلی مهمی که حالا در کنار توضیح کاملتون در رابطه با این اصطلاح و این حق قانونی فرمودین، بحث جهل به قانونه. این داستان جهل به قانون و اینکه من خودم رو میگم اصلا کاری به دیگران ندارم،
یعنی
هر کدوم از ما خودمون با خودمون باید این مسئله رو حل بکنیم. آقا یا شما به قانون مشرف هستی و اطلاعات کامل داری و مسلطی، یا نسبت بهش دانایی کامل نداری و باید از یک متخصص مشاوره بگیری، اونم تو شرایط زندگی اجتماعی امروزی که در کل جهان همینطور هست. روابط بسیار پیچیده است و در هر زمینه ما متخصص داریم و شما بدون مراجعه به اون متخصص نمیتونید از پس مشکلات بر بیاین، چون نوع اتفاقاتی که براتون میفته پیچیده تر شده، کلاهبرداری که اتفاق میفته پیچیده تر شده، اطلاعات اون کسانی که میخوان خدای نکرده برامون مشکل درست بکنن ممکن از ما خیلی کامل تر باشه. و واقعا خیلی مهمه که ما لااقل یک دانایی اولیه و ابتدایی در مورد قانون و مبادی قانون داشته باشیم، یا لااقل در هر مشکلی که پیش میاد از متخصصین امر مشاوره بگیریم. و فقط به همین جهت هم هستش که ما در این برنامه یک بخش ثابتی رو در نظر گرفتیم برای آموزش این مفاهیم، حالا در حدی که لااقل یک اطلاعات اولیه داشته باشین، کافی نیست براشون،
همونطور
شما فرمودین بعد مطالعه داشته باشن، بعد مشاوره بگیرن، اما در حد بضاعت برنامه به وقت گفتگو و رادیو گفتگو ما سعی کردیم که یک بخش گفتگوی ویژه و تخصصی در رابطه با الفاظ و عبارات و مفاهیم حقوقی داشته باشیم و دوستان و کارشناسان محترم و عزیزی مثل شما هم که از محبت میکنید، وقت میذارید. حتما ما منظور نظر بنده این بود که در هفته های دیگه هم مصدق اوقات شریف خواهیم شد، اما حیف که زیغ وقت داریم، زمانمون کمه، بعد به گفتگوی دیگه هم برسیم.
امیدوارم که موارد و مطالبی که تو اینجا حالا بیان میشه مفید واقع بشه. بازم اگر سوالی موردی از ناحیه شنوندگان عزیزمون بود، حتما
به شما انتقال
و ما به ما انتقال داده میشه. ما حتما تو جلسات آینده در خصوصشون صحبت میکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم آقای دکتر. امیدوارم امروز روز خیلی پر از اتفاقات خوب، پر از برکت، پر از شادی و سلامتی برای شما و خانوادتون باشه.
انشاءالله همچنین برای شما
عزیزین.
بزرگوارین.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار
شما. دوستان عزیزم، شنوندای خوب برنامه به وقت گفتگو، صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. ما گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر مسعود صفری، وکیل پای یک دادگستری، در رابطه با یک اصطلاح خاص حقوقی به نام اخذ به شفعه.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آوره باوره عشق کنارت، قل از عشق بفش میارم این ماه و باسر، بر از خاطر از آخره عشق کنارت. عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جاییه همین کامیه. عجب حالیه، عجب یاریه، دلم عاشقه قصه بی تاریه. شب از پنجره ماته اون روی ماهت، تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی، تو رو من به هر حالتی دوست دارم. عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جایی و همین کافیه. عجب حالیه، عجب یاریه، دلم عاشقه قصه بی تو. بزن تازشم با نفس هات، جنون آوره باوره عشق کنارت، من از عشق بفش میارم این ماه و باسر، پر از خاطر از آخره عشق کنارت. عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جاییه همین کافیه. عجب حالیه، عجب یاریه،
مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم، بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن. مامان مریضان منتظرم، من برم. مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر
دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
همچنان با شما همراه هستیم در برنامه به وقت گفتگو و قراره که در بخش‌های مختلف همونطور که وعده دادیم گفتگوهای مختلف و متنوعی داشته باشیم در رابطه با موضوعاتی که امروز میتونه دغدغه ما باشه. خیلی از این موضوعات بر اساس آخرین اخباریه که اتفاق افتاده، خیلی از این موضوعات بر اساس نیازهایی که جامعهمون الان داره و خیلی از این بخش‌ها مرتبط با خواست شما که از طریق پل‌های ارتباطی ما و پیامک با ما در ارتباط هستید، عنوان میکنید و مطرح میکنید و همکاران من زحمت میکشند و اینها رو دستبندی میکنن و بر اساس اولویت ما این گفتگوها رو برای شما آماده میکنیم. امیدواریم که براتون مفید باشه. یکی از واقعا ناراحت کننده است، خودم بهش فکر میکنم، اتفاقاتی که این روز و روزگار داره پیش میاد، کلاهبرداری ها و کارهایی که حالا تو فضای مجازی یا با استفاده از ابزار ارتباطی داره اتفاق میفته. پلیس فتا در این زمینه بارها بارها هشدارهای مختلفی رو به مردم دادن، پیگیری کردن، راههای مختلفی رو دارن انجام میدن، تلاش میکنن برای اینکه جلوی این اتفاقات رو بگیرن، اما بدون آگاهی من و شما، بدون اینکه ما سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم تو این زمینه، شاید این امنیتی که لازمه به طور کامل برقرار نشه. یعنی پلیس کار خودشو داره انجام میده به نحو حسن، دستشون هم درد نکنه، اما من هم باید آگاهیمو ببرم بالا تا بتونم همکاری بکنم و خودم رو در دام کلاهبرداران نندازم. یکی از هشدارهای مهمی که داده شده از طرف پلیس فتا در رابطه با پیامک‌های انبوه و ارسال لینک، یا همون، حالا نمیدونم لینک به فارسیش دوستان چی میشه، ما وقتی میگیم لینک، حالا میپرسم این رو، لینک‌های آلوده از سرشماره‌های به ظاهر رسمی، یعنی سرشماره واقعا رسمی نیست اما به ظاهر رسمیه. حالا چطور این اتفاق داره میفته رو ما از کارشناس باید بپرسیم و برای همین در این لحظه ارتباط برقرار کردیم با جناب سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتای البرز. جناب سرهنگ سلام علیکم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه مهمانان و همه شنوندگان خوب، برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سلامت باشین، بزرگوارین. جناب سرهنگ، در رابطه با همه هشداری که عرض کردم از طرف پلیس فتا داده شده، من دوست دارم که حالا خیلی ساده، خیلی در واقع عمومی صحبت بکنیم، از این جهت که مخاطبین ما از اقشار مختلفی هستند و همه در معرض این نوع خطرها ممکنه باشند و حتی برای شخص خود من الان سؤاله که توی این شرایط باید چی کار بکنم. میخوام بدونم که این نوع پیامک‌های انبوه و این لینک های آلوده معمولا روش کارشون به چه شکله، یعنی چه جوری توی بالا تلفن همراه ما، توی در واقع رایانه ما و امثال هم چه جوری خودشون رو نشون میدن، چه جوری با ما ارتباط برقرار میکنن، اصلا ما بر چه اساسی میتونیم به اینا شک بکنیم، چطوری میتونیم بین درست و غلط رو انتخاب بکنیم؟ یه نگرانی دیگه برای کسی که اطلاعاتی تو این زمینه نداره، شما ما رو راهنمایی بفرمایید.
بله. اشاره خدمت خوب، همونجوری که از اتاری هم اشاره کردید، متاسفانه در این روزها خب یکی از موضوعات مهمی که در فضای مجازی داره اتفاق میفته همین ارسال لینک‌های آلوده به بدابزار هست که به روش‌ها و شکل‌های مختلف و هم از بستر پیامک و هم از طریق شبکه‌های اجتماعی، چه داخلی و چه خارجی، برای کاربران و فضای مجازی و کسایی که از نوعی به صورت عام بخوایم بگیم از گوشی همراه استفاده می‌کنن، تلفن همراه استفاده می‌کنن، این ارسال میشه.
بله.
و با هر صورت روش‌های مختلف مهندسی اجتماعی که انجام میشه افراد رو ترغیب میکنن بر روی این لینک ها کلیک بکنن و در ادامه اونها رو هدایت بکنن به درگاه‌های جعلی فیشینگ و یا اینکه یک سری دسترسی ها رو از اونها بگیرن و اطلاعات شخصی که در گوشی افراد هست رو به این شکلش دسترسی پیدا کنن. خب روش‌هاش و شکل‌هاش متفاوت و مختلف هستش، ولی خب پایه و اساس همه اینها بر اساس همون لینک هایی هستش که آلوده بدافزار هست. اومن یا از طریق تحت عنوان سامانه سنا سبد کالا ارسان خدمتون پیامک هایی برنده شدن در قرعه‌کشی های مختلف و یا از طریق حالا یا مأمور اداره پست انواع اقسامی که موضوعاتی که حالا در سطح جامعه هست، اختار قطع برق، شیوه های مختلف و صورت هر موضوعی که در ایام مختلف ما در سطح جامعه داریم و حالا رسانه‌ای میشه یا موضوع روز هست سام عدالت به شکل‌های مختلفی لینک ها رو ارسال میکنن برای افراد مختلف. ممکن حالا یه شخصی در یک موضوعی یک پرونده قضایی هم داشته باشه، منتظر یک ابلاغی باشه، خب این ترغیب میکنه فرد رو وارد این لینک آلوده بشه و خب ابتداعا درخواست یک مبلغ ناچیز برای دریافت اون به صورت ابلاغی از شخص میکنن، به این شکل اطلاعات کارت بانکی افراد رو دریافت میکنن. به محضی که شما بر روی این لینک کلیک بکنید، خب یک بد ابزار که به شکل یک نرم ابزار هست در گوشی شما اونجا نصب میشه، زمینی که دسترسی پیدا میکنه به اطلاعات شخصی شما و اطلاعات گوشی شما، بلا فاصله میتونه همین لینک آلوده بد ابزار رو از طریق سامانه پیامکی شما برای افراد مختلفی که خودش تشخیص میده یا مخاطب شما در گوشی شما هستن رو ارسال بکنه و اون گوشی اون افراد رو هم به این شکل آلوده بکنه و خب از این طریق قربانی های خودش رو جمع‌آوری بکنه. و یا در ادامه عرض کردم خدمت برای رویت اون ابلاغیه و یا اون موضوع مبلغ ناچیز از شما درخواست میکنه و به این شکل اطلاعات کارت بانکی شما رو دسترسی پیدا میکنه. یا اینکه به هر صورت اون نرم ابزارهای بانکی که در سخت ابزار شما هست به این شکل دسترسی پیدا میکنه، به راحتی میتونه از حساب شما مالیاتی رو برداشت بکنه. بارها ما تذکر دادیم و حتی عنوان کردیم که هر پیامکی که حاوی لینک بود رو به منزله کلاهبرداری بهش نگاه بکنید و به هیچ عنوان بر روی این لینک ها کلیک نکنید، چرا که به هر صورت اگر سازمان نهادی نیاز داشته باشه اطلاع رسانی بکنه از طریق سرشماره‌های مشخص این کار رو خواهد کرد، نه از سرشماره شخصی. و یا اینکه اگر هم نیاز هست به سایت اون سازمان یا اداره و به هر صورت اون نهاد مراجعه بکنید و از این طریق اطلاعات لازم رو به دست بیارید.
جناب سرهنگ ببخشید، الان شما یه موردی رو فرمودین که بله. میتونیم یکی یعنی ما دقت بکنیم به این که سرشماره ها رسمی باشه. الان میخوام ببینم اصلا این خبری که الان من دارم عرض میکنم صحت داره یا نه، تکذیب میکنید؟ بله. و اون این هستش که میگن آقا خیلی از این، حالا من جستجو کردم لینک ظاهرا پارسیش میشه تار پیوند، خب این تار پیوند ها، آره این پیوند های اینترنتی، میگن از سرشماره های رسمی میاد، یعنی سرشماره رسمی نیست به ظاهر رسمیه. آیا میتونن این کارو بکنن؟ میتونن؟
ببینید سرشماره رسمی قطعا نمیتونه باشه.
آها نمیتونه.
نمیتونه باشه. قطعا نمیتونه باشه. برای اینکه خب شما این سرشماره‌ای که به هر صورت مربوط به یک سازمان و یه نهاد مشخص دولتی هست، اون موضوعات امنیتی در اون هم دیده شده و کسی دسترسی به اون نداره که بخواد این لینک های آلوده بد ابزار رو ارسال کنه.
از این بابت خیالشون راحت باشه پس.
بله ممکنه شبیه اون رو طراحی کرده باشن.
آها.
به هر صورت ممکنه شبیه اون آدرس اینترنتی یا آدرس سرشماره اینترنتی که به هر صورت اون سازمان یا نهاد داره ممکنه طراحی کرده باشن یا از طریق پیامک، غیر ممکن هست، بعید میدونم که از طریق پیامک بشه شما و از سرشماره دولتی بخواید پیامک آلوده به لینک رو داشته باشید.
درستم.
زمینی که ما همچین موضوع رو تا الان که من خدمت شما هستم نداشتیم. عرض کردم فقط پیامک نیست، از طریق شبکه های اجتماعی هم هست، یعنی همین شبکه های اجتماعی که همه ماها چه داخلی چه خارجی استفاده میکنید، بعضا یه گروه رو آلوده میکنن، یک شخصی رو برسات حک میکنه و از طریق اون شخص اقدام به انتشار همین لینک آلود و بدافزار از طریق همین گروه های حالا دوستی خانوادگی و از این طریق اقدام میکنه و افراد رو ترغیب میکنه. یا خیلی از این سامانه هایی که به هر صورت ما روزانه داریم استفاده میکنیم، ممکنه حتی سامانه شاد باشه،
بله،
برای والدین یه پیامک ارسال میکنن که اگر حالا میخواید بروز بشه یا موضوعات از این دست، افراد رو ترغیب میکنن به این شکل اون دسترسی هایی که نیاز هستش که به این سامانه داشته باشن و اون کدی که برای نصب اون نرم افزار هست رو با این مهندسی اجتماعی که انجام میدن از اون شخص میگیرن و در حقیقت شخص با دست خودش اطلاعات رو در اختیار شخص کلاهبردار قرار میده و در حقیقت یک جور مهندسی اجتماعی هست. میشه به این هم حتی عنوان هک قلمداد کرد و گذاشت که هک شده شخص و شخص بله. با دست خودش اطلاعات خودش رو و اون کدی که نباید در اختیار افراد دیگر قرار بده رو قرار میده به این شکل و دسترسی به فرد کلاهبردار میده و اون سوء استفاده‌های بعدی که اون میره انجام میده برای اقدامات مجرمانه خودش.
در واقع طبق فرمایش شما، من یک بار تاکید بکنم برای شنونده‌های عزیزمون، دو تا نکته خیلی مهمه. یک، این تار پیوند یا لینک یا تار پیوندی که فرستاده شده دقت بکنید سامانه های واقعی و رسمی نیازی ندارن که به این شکل برای شما لینک یا تار پیوند بفرستن. خب
بله.
دقت کنید که اینها رو کلیک نکنید، اینها رو استفاده نکنید، اونها برای ارتباط با شما راههای دقیق تر و بهتری دارن. لینک ها، لینک هایی که مشکوک هستن آره از سرشماره نامشخص استفاده نکنید.
آره.
دوم این که من از فرمایشات شما اینطور استنباط کردم و میخوام برای شنونده عزیز مؤکدن مجدد مطرح بکنم، آقا کلن اطلاعات شخصیتون اینقدر راحت در اختیار کسی نذارید.
بله.
طرف اومد به هر شکلی پیغام داد که آقا من نمیدونم شماره رمزت، نمیدونم فلان. متاسفانه هنوز هم ظاهرا کسانی هستن که خیلی راحت و خیلی سریع با دیدن 4 کلمه‌ای که ممکنه که خیلی ترغیبشون بکنی یا انگوش گذاشته باشه روی نیازشون، مثلا میگم یا آقا کالا برگه یا نمیدونم یه یارانه‌ای قراره به شما تعلق بگیره، جایزه‌ای برای شما در نظر گرفته شده، آره تخفیفه، و خب طرف خوشحال میشه و طفلی حالا گناهی هم نداره، میخواد از اون تخفیفه استفاده کنه، نیاز داره به اون پول، ولی تو دردسر بزرگتری میفته، آن چه هم که داره از دست میده. و من آقای جناب سنگ بارها دیدم تو حالا عزیزانی که این اتفاق براشون افتاده، بحث فقط اطلاعات شخصی و مال و اموالشون نبوده، این که فقط کارتشون خالی بشه و فیشینگ بشن نبوده، کلن گوشی همراه طرف به هم ریخته، اطلاعات تماسهاش، عکس‌ها، فیلم، نمیدونم یه چیزایی رو از دست دادن و مشکلاتی رو بعدم پیدا کردن که من متوجه شدم که ظاهراً این دوستان نامحترمی که هک میکنن به طور کامل به اطلاعات کامل یک گوشه همراه دسترسی پیدا میکنن.
بله.
درسته؟
در حقیقت با نصب این بدافزار بر گوشی شما،
بله،
تمام اطلاعاتی که داخل گوشی هست رو به یه شکلی شما دارید پول میکنید به گوشی ایشون و دست پیدا میکنه و به اون سخت افزاری که ایشون داره باش اقدامات مجرمانه انجام میده.
درسته.
حتی اخیرا من دیدم خب یه سری پیامک ها یا از طریق شبکه های اجتماعی ارسال میکنن، بعضا بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی، که ما عکس های قدیمی رو جمع کردیم، عکس قدیمی از شما هم پیدا کردیم، یه کلیپ درست کردم ببینید چجوریه، و همین خودش فرد رو ترغیب میکنه به شکلی که وارد این به هر صورت لینک و یا اینکه آدرسی که براش ارسال شده
بر اون فیلم رو ببینه
و آره ببینه این عکس قدیمی که
و احساس میکنه دارم فیلم میبینم دیگه، این همه گفتن که وارد لینک نشو، لینک آلوده ممکنه بیاد دیگه، فکرش به اینجا نمیرسه که آقا همین پیوندی که تار پیوندی که براش ارسال شده
بس.
که بره یه فیلمی رو ببینه یا یه عکس رو ببینه
بس.
اینم همون قلابه است که الان قراره بهش گیر بکنه.
بله همونه.
چقدر جالب. خب این نکته خیلی مهمیه، من تعمدن مجدد این رو با اینکه شما به وضوح واضح و خیلی شفاف مطرح کردین برای اینکه شنونده هامون یادشون بمونه و اگر تازه صدای ما رو شنیدن متوجه بشن، تکرار کردم، بازم تکرار میکنم دوستان عزیز، این نکته خیلی مهمه. وقتی از لینک آلوده صحبت میکنیم صرفا یک آدرس اینترنتی نیست، صرفا یک تار پیوند ساده نیست، به شکل‌های مختلفی شما رو گول میزنن، میان میگن آقا این فیلمه، این عکسه، نمیدونم موسیقیه یا هر چیز دیگه ای.
بله.
و شما شکتون برطرف میشه، میگین که خب نه، این که دیگه مثلا این که ورود به یه سایت که نیستش که بگیم چیز خطرناکی، نه قراره یه تیکه فیلم ببینم، قراره یه عکس ببینم، فرقی نمیکنه به هر شکلی طبق فرمایش جناب سنگ جلیلیان،